بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لکن الانصاف ان وقوع الفعل عن الاکراه. شیخ در مرحله اول معتقد شدند اکراه یستق ولو راه چاره داشته باشی. چه راه چاره تحت عنوان توریه داشته باشی، چه راه چاره به غیر توریه داشته باشی. در هر حال شما مکرهید، دیگری تو رو وادار کرده، میتونید از این اکراه خارج بشید ولی مکرهید. پس احکام اکراه جاریست. احکام اکراه چیه؟ اگر تکلیفی باشه حرام میشه حلال، اگر وضعی باشه باطل میشه، اون انشاء طلاق باطل میشه، انشاء بیع باطل میشه. خب الان مرحله دوم رو بحث میکنیم. شیخ در مرحله دوم میخواد جدا کنه توریه رو از غیر توریه. میخواد بگه چه اگر غیر توریه راه چاره ای داری شما مکره نیستید، اگر توریه است راه چاره تو شما مکرهید. خب این به این آسانی هم نمیگه ها. شیخ میاد در حکم این حرفا رو میزنه نه در موضوع. یعنی میخواد بگه چه اگر توریه دارید حکم اکراه جاریه، مکره هستید نیستید کاری نداره، میگه حکم اکراه جاریه. ممکن است هم مکره نباشید. ظاهر حرف شیخ این است از لحاظ موضوعی توریه با غیر توریه فرق نمی کنه، از لحاظ حکمی فرق می کنه. اگر توریه بلدید بازم مکرهید، حکم اکراه جاریه ولو امکان توریه دارید. از توریه استفاده نمی کنید طلاق می خونید، از توریه استفاده نمی کنید شرب خمر می کنید، از توریه استفاده نمی کنید بیع می کنید، بازم مکرهید. احکام اکراه جاریه. اما غیر توریه راه های دیگر، مثلا فرار بکنید، شما رو مجبور می کنه شرب خمر کنید، یه وقت توریه می کنید، توریه شرب خمر این هسته انگار بخورید ولی به سینتون خارج میشه، یعنی نمیخورید به دهان نمیره، یا اون نگاه کرد اونور مثلا میریزید کلشو به مثلا یه چاهی، میریزید کلشو به یه دستشویی آب پر میکنید اونو میخورید، یعنی احساس میکنه چه مثلا شما شراب میخورید. این توریه است. اما غیر توریه میتونید فرار کنید، میتونید مثلا دوستانتون رو دعوت کنید بیان نذارن اکراه کنه. میگه اگر غیر توریه امکان تفسی دارید شما هنوز مکره نیستید. خب تحلیلش چیه؟ چرا فرق میذاره بین این دو؟ میگه ببینید اکراه جایز چه دائی بر فعل شما دفع ضرر از اون تهدیده. شما چرا این کار میکنید؟ چون تهدید کرده اگر این کار نکنید این ضرر متوجه شما خواهد شد، میگه اگر شرب خمر نکنی میکشمت. شما دائی شرب خمرت باید این دفع ضرر این تهدید باشه. میگه وقتی راه چاره دارید انجام ندید، شما این فعل رو انجام دادید، دائی دوتا میشه نه یه دونه، یکی دفع ضرره، یکی هم نمیخواید اون راه چاره رو برید. اگر راه چاره رو برید اصلا این ضرر نمیاد. یعنی انجام این فعل شرب خمر دیگه استناد ندارد به دفع ضرر، استناد دارد به دو چیز، یک دفع ضرر یا تنبلی از راه چاره. و الا از راه چاره رو برید که لزومی نداره دفع ضرر کنید. میگه چون اینطوریه کار شما دائی بر فعل شما فقط دفع ضرر نشد، اون جایی که راه چاره دیگری دارید نمیتونیم بگیم شما مکرهید. مکره جاییسته فقط فعل دائیش دفع ضرر باشه، نه دفع ضرر یا دیگر یا چیز. خب میگه اینجا به عبارت نخرا شما میتوانید دفع ضرر رو با دو تا کار انجام بدید. شما راه برای دفع ضرر دو تا دره، دو تا راهه. یک، حرف او رو گوش کنید، شرب خمر کنید. یک. دو، نه این دفع ضرر رو با اون راه‌های چاره‌ای که دارید با اونها دفع کنید. چون دفع ضرر منحصر در این فعل نیست، فعل اکراهی، به شما نمیگن شما مکرهید. این تحلیلی شده. ما میگیم در توریه هم همینطوره دیگه، همین استدلال رو در توریه هم بیار. شما بخواید دفع ضرر کنید، یه وقت طلاق را انشا می کنید با قصد معنای طلاق، یه وقت طلاق را انشا می کنید با بدون قصد معنای طلاق، با قصد انت طالقون، یعنی انت مثلا آزادون حرون من مثلا کار، یه چیز دیگری قصد می کنید. خب اونجا هم دفع ضرر متوقف بر انشای طلاق نیست، قصد ضرر متوقف است بر انشای طلاق یا توریه. میگه درسته، این تحلیل اونجا هم میاد. به همین خاطر گفتم شیخ در مرحله دوم نمیخواد بجه توریه سبب میشه، بازم اگر راه تفسی توریه باشد بازم موضوع اکراه هست، اینو نمیخواد بجه. میگه حکم اکراه هست، موضوعا اکراه نیست. میگه فرقی نمیکنه چه توریه چه غیر توریه، اما چون اون ادله سابق را چه گفتیم در توریه هست، الان هم دوباره توضیح میدیم، عمومات اطلاقات روایات اجماعات چه قید توریه نداره، چون اینها هست یه روایت اماره، در اینها انگار توریه خارج شده، انگار توریه رو شارع بهش اعتنا نکرده، به عنوان تفسی بهش نگاه نکرده. من دیشب مطالعه می‌کردم، یه تحقیق خوبی هم بعضی از محققین دارن، میگن که ما از روایات توریه اینگونه می‌فهمیم که شارع نمی‌خواد توریه زیاد رواج پیدا کنه، با اینکه توریه رو جایز می‌دونه، ولی در این گونه موارد اینطوری نیست بیاد بگه اگر توریه امکان داره توریه کن. میگه نه، راستشو بگو، مکرهید دیگه، مکرهید، این طلاق باطله دیگه، عیبی نداره توریه نکن. چون توریه رواج پیدا کردن در عرف یعنی دروغ را رایج کردن. درسته توریه خودش بحث است، انشالله در تحقیقات بحث میکنید، حل توریه کذب و نملا، حالا خود توریه کذب یا کذب نیست. شیخ میگه کذبی نیست توریه، شیخ نظرش این است توریه کذبی نیست، اما در عرف کذبه. شارع مقدس نمیخواد کذب به عرفی رایج پیدا شه، چون جامعه باید بر اساس صدق و راستی اداره بشه. به همین خاطر ایشون معتقده که اصلا انگار توریه تفسی نیست، راه تاره نیست. اجل میتونی فرار کنی، میتونی دوستانتو دعوت کنی، میتونی شکایت کنی، اینا راه تاره است، اما توریه انگار در شرع مقدس راه تاره خوبی نیست. به همین خاطر توریه هم داشت بتونی بکنی بازم میگه مکرهی، یعنی از حکم اکراه رو بر خودت جاری کن. این خلاصه درس مرحوم شیخ است در این مرحله. این مرحله نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شد که از لحاظ حکمی توریه رو غیر از سایر راه های تفسی بدانیم. یعنی غیر او بدانیم یعنی چه؟ یعنی تفسی به توریه هم ممکن باشد، بازم اکراه هست، حکم اکراه جاری است.
بخونید.
نه
دیگه در غیر توری هستن، شما مکره نیستید. در اونجا هم میگه مکره نیستید، ولی حکم اکراه جاریه. شیخ اینجا اینطوری میگه لا چن الانصاف ان وقوع الفعل عن الاکراه، این چه فعل واقع بشه از اکراه لا یتحقق، این اکراهش تحقق پیدا نمی کند الا مع العجز عن التفصی به غیر توبه، مگر این که شما عاجز باشید از چاره جویی به غیر توریه. اگر عاجز نباشید اکراه صدق نمی کنه، تحقق نمی یابد. چرا؟ میگه شما دو راه دارید، شما مکره نیستید که، دو راه دارید. برای دفع ضرر میتونید حرف او رو گوش کنید، میتونید حرف او رو گوش نکنید، فرار کنید. لأنه یعتبر فی الاکراه فیه، یعنی فی الاکراه، چون در اکراه معتبر است ان یکون دائی علی، دائی بر این اکراه، این فعلی که انجام میدهید دائی بر این فعل اکراهی شما، خوف خوف و ترتب ضرر متوعد به، دائی بر این باشه. به چند چیز این کار انجام دادید، میترسید از ترتب ضرری که تهدید شده اید به اون ضرر بر فرض ترچ، اگر نخوری میکشمت. خب بر این میفرسی، خوف قتل داری، خوف این تهدید داره، این کارو میکنی. و میگه و مع القدرت علی التفصی، وقتی شما قدرت بر چاره جویی دارید میتونید فرار کنی نخوری، میتونید دوستانتو صدا کنی نتونه بر شما اکراه کنه شراب بخوری. میگه مع القدرت علی التفصی لا یکون الضرر مترتبا علی ترک المکره علی، ضرری که میاد میکشدت مترتب نیست بر اینکه چرا نخوردی. یعنی عرف اینطوری نمیگه چرا نخوردی، میگه چرا نخوردی و فرار نکردی. یعنی اینجا ضرر فقط متوجه ترچفل نیست، چون راه تفسی هم داری، بل علا ترچی و ترچ تفسی من، این ضرر مترتب میشه بر ترچفل و ترچ تفسی با هم. یعنی این دوتا کار انجام ندادی ضرر به تو متوجه شد، و الا یکی از اینها، یا حرف او رو گوش میکردی یا نه حرف او رو گوش نمیکردی فرار میکردی، خلاصه ضرر متوجه شما نمیشد. روشن آقا؟ خب فدفع الضرر یحصل به احد الامرین، پس اینجا نمیشه گفت دفع الضرر فقط با این کار اکراهیه، نه، اینجا دفع الضرر با یکی از این دو کار میشه انجام داد. یحصل به احد الامرین من فعل المکره علی، اینجا یک راهش این است مکره علیه انجام بدی، بری شراب بخوری، بری زنتو طلاق بدی، یک راهش اینه. یک راهش هم و تفسی، پس دفع ضرر منحصر به این اولی نیست. فهو مختار فی کل منهما، این اصلا مکره نیست، میتونه یکی از اینا رو اختیار کنه. ولا یستر کل منهما الا به اختیاره، هر کدام از اینا با اختیارش صادر میشه. پس راه تفسی نرفتی، خودت خوردی انگار شراب رو. فلا اکراه، اینجا اکراهی در کار نیست، چون راه تفسی داری نمیشه گفت تو مجرحی. میگه شما اینجا این اختیار یکی از این دو رو میگید مکره نیست. میگه بله. میگه شما در فروعات بعدی خواهیم خوند بعضی از این اختیارها رو قبول ندارید، میگید ولو این اختیارم باشد مکرهه. من یه مثال بزنم، قیاس میکنن، انگار شیخ اینجا در مقام جواب یه توهمیه، یه نفر شما رو اکراه کرده به یکی از این دوتا کار، میگه من کاری ندارم، یه کار حرامی باید مرتکب بشی، یا شراب بخور یا زنا بکن، یکی از این کارها رو باید مرتکب بشی. خب اینجا هر کدام انتخاب کنید اختیاریه دیگه، اختیارن انتخاب میکنید، ولی فقها فتواشون چیه؟ میگن هر کدام اختیار کنید مکرهید. شراب رو هم اختیار کنید شلاق نمیزنن، اون یکی هم اختیار کنید شلاق نمکرهید. پس اختیار یکی از این دو کار سبب نمیشه انسان مکره نباشد. مکرهه اینجا هم به شرحه ایزد اینجا. شما میتونید حرف او رو گوش کنید، شراب بخورید، میتونید فرار کنید. اختیار یکی از این دو کارها بازم مکره دیگه، چون یک طرفش مکره. میگه نه، قیاس مع الفارقه، اونجا اکراه خورده به هر دو، اینجا اکراه خورده به یکی، اون یکی سقوط اکراهه، نه احد و فردیل اکراهه. فرق اون مثال با اینجا اینه، اونجا هر دو فردین من الاکراهه، اینجا یکی فردون من الاکراه، اون یکی سقوط الاکراهه، اکراه از بین بردن، تفسی اکراهه. پس این با اون فرق میکنه. میگه ولیست تفسی من الضرر. این پاراگراف توهم و اشکاله ها. میگه اینه که شما از ضرر میتونید چاره اندیشی کنید، این لیس احد فرده المکره علیه، دقت کنید، این یکی از اون دو فرد مکره علیه نیست. چه بعدن این فرق خواهیم خوندا، فقها فتواش این است هر دو کار رو انجام بدهید هر دو کار مکره، کار اکراهیه. میگه این با اونجا مقایسه نکنید. حتی لا یوجب تخییر تخییر الفاعل فیهما سلب الاکراه عنهما، چه در اون مثال ها این چه فاعل مختار در این دوتا فرد، این سبب نمیشه اکراه سلب بشه، بازم مکرهه. ولو مختارید در انتخاب یکی از این دو فرد، ولی بازم مکرهید. اونجا میگه اینو با اون مقایسه نکن. مثلا مثال بزنیم برای اون مورد، اون مورد میخواد مثال، چما لو اکرهه و الا احد الامرین، یه نفر رو اکراه کنن بر یکی از این دو کار، بگن یا شراب بخور یا زنا. هیسو یگا و کلوم من هما هینیزن مکرهن، فقها فتواش این است هر کدام از اینا رو انجام بده در این هنگام، هینیزن یعنی وقتی به احد الفعلین اکراه شده این مکرهه. خب چرا اینجا اینطوری نیست؟ میگه اینجا هر دو فعل فرد اکراه نیست، چه لأن الفعل متفصابه، اون فعلی که با اون فعل چاره اندیشی میشه، راه فراره، فعل فراری. فعل فراری مثلا چی؟ دعوت از دوستان، شما رو گفتن شرب خمر باید بکنی، شما میتونید چاره اندیشی کنی. چاره اندیشی چیه؟ دوستان دعوت کنی، دوستانت بیان به کمکت. اینو میگن فعل متفصابه. این یکی از اون دو فرد اکراه نیست. لیسه این مسکتون من المکرهون علیه، این اسکات اکراهه، نه فرد اکراه. لا بدلون للمکره علیه، فرد بدلی او نیست. یه وقت هر دو رو مکره میکنن، این بله مکرهید برای هر دو، یه وقت نه، این یکی رو مکره کردن، شما میتونید این اکراه رو اسکات کنید. ولذا ببینید من یه نکاتی برای شما بگم. شما رو یه نفر، دقت کنید به مسئله من، یه وقت گفتن آقا این خونه تو باید بفروشی، از اینجا باید بری، یا به من بفروش یا به همسایت بفروش. اکراه به اصل بیعه. خب شما به هر کدام بفروشید باطله. چرا هر کدام بفروشید باطله؟ چون هر دو فردی از اکراه هست. یه وقت اینطوریه؟ الان یه مثال بزنم ببینید باطل عقد یا باطل نیست. میگه خونه تو باید به من بفروشی، اصل فروشش کار نداره، به من باید بفروشی. من هم چی میبینم این آدم ظالم لاوبالی چرا هم بیاد این محله بشینه، خونمو به همسایه بفروشم. این دیگه احد و فرده اکراه نیستا، این تفسی از اکراهه. آیا اون خونه فروشی به همسایه باطله یا صحیحه؟ جا صحیحه، چون فرد مکره نیستی. اگر میگفت باید بفروشی، به هر کس بفروشی، باید از اینجا بریم، مقصد اکراه به اصل بی بود، به همسایه هم بفروشی باطله، مثال قبلی. اما نه، اینطوری نمیگه، میگه باید به من بفروشی، من به همسایه میفروشم از باب تفسی، نه از باب احد و فردیل اکراه. میگه این بیع صحیحه دیگه، احکام اکراه در این بیع تفصی راه نداره. میگه ولذا لا یجری احکام المکره علیه اجماعا، به همین خاطر در اون تفصی راه چاره چه پیدا کردی احکام اکراه جاری نیست، یعنی اون بیع صحیحه، بیع به همسایه صحیحه. در اون مثال چرس کردم فلا یفسد و ازاکان عقدن، فاسد نمیشه اگر اون فعل اکراهی عقد باشه. چه مثال توضیح دادم. پس تا اینجا مرحوم شیخ گفتن که فردی که راه تفصی داشته باشد مکره نیست به نسبت به تفصی. در کلم مکره نیست، دقت کنید، در کلم مکره نیست. پس این کارو بکنه انگار اختیار کرد. میگه خب توریه همین توریه دیگه، همین استدلال رو برای توریه بکن. دفع ضرر متوقف است بر این که کار او رو انجام بدهی یا توریه کنی. میگه و ما ذکرنا و این کان جاریان فی توریه، این حرف هایی که ما زدیم ولو در توریه هم این حرف ها هست، یعنی از لحاظ موضوع فرده می کنن. چنان که گفتیم اونجا تو مکره نیستی، اینجا هم تو مکره نیستی. یه حرف عجیبی می جنه. میگه چه؟ اما از لحاظ حکم اکراه در اینجا در توریه جاری هست. الا ان شارع رخص فی ترک توریه، الا ان شارع به ما اجازه داده توریه نکنیم، یعنی شارع دوست نداره ما زیاد از توریه استفاده کنیم، انگار توریه تفصی نیست. بعد عدم امکان تفصی به وجه آخر، بعد از اینکه راه چاره دیگری نداریم، راه های دیگر بسته است، انگار دیگه مکرهیم. شارع انگار توریه رو به عنوان تفصی حساب نکرده. چرا به عنوان تفصی حساب نکرده؟ میگه لما ذکرنا من ظهور نفوس والفتاوا، چون ما قبلا نرز کردیم فتاوا و نصوص روایات ظهور دارن در اطلاق. قبلا خوندیم گفتیم قید توریه در اینها نیست، گفته اکراهید رفع میشه حکم، رفع ما اکرهو علی، نگفته دیگه توریه امکان داره یا نداره. فتاوا همینه، شما رساله ها رو فتاوای فکری رو نگاه کنید، میگه شخص مکره باشه عقدش باطله، طلاقش باطله، نگفته توریه ممکن باشه یا نباشه. و همچنین و بعد حمل حالا صورت العجزه من التوریه، گفتیم خیلی بعید این روایات مطلق رو، این ادله عام رو بر صورت عجز از توریه حمل کنیم. چرا بعیده؟ چون میشه حمل فرد نادر، حمل مطلق بر فرد نادر، چون روایات میدونید معناش چی میشه، اونجایی که بلد نیستی توریه، امکان توریه نیست، اونجا این روایات هست. خب اکثرا ما توریه بلدیم دیگه، امکان توریه اکثرا نیست، میشه فرد ناده. ما ان الاهان دلیل چهارم، اونا دلیل سه بود، ببین دلیل اول این بود چه؟ اطلاق نصوص. دلیل سوم اطلاق فتاوا. دلیل سوم بعید این حمله، چون میشه حمل مطلق بر فرد نادر. دلیل چهارم اینه، میگه ببین در بحث قسم اومدن از ائمه پرسیدن که ما رو مجبور میکنن قسم بخوریم، قسم بخوریم مثلا فلان کارو، قسم به طلاق بخوریم، قسم به چیز چای جل. امام میگه چه عیبی نداره، اکراه دارید قسم بخورید، ولو دروغی قسم بخورید، قسم دروغی هم عیب نداره، چون مکرهید، در مقام خوفید، در مقام اکراهید. اینجا میتونست راحت بجه چه توریه بکن دیگه، بانچه ایچ گیدی از توریه نیومده. و همچنین ما ان العجز عن حالو کان معتبرن، عجز از توری اگر معتبر بود لاشیر الیها فی تلک الاخبار الکثیره، در این روایات کثیره به اینها اشاره میشد. المجوزت للحلف کاذبن، این روایات کثیره ای که به ما اجازه میده دروغ قسم بخوریم، من دل خوف و الاکراه، هیچ کدام از اینها یه کلمه نیومده چه. اگر تئوری ممکن نباشد قسم دروغ بکنه. میگه نه قسم برو قسم دروغ. خصوصا یه روایتی است که با این که عمار خیلی نگران بود، فکر میکرد مثلا حرفهای کفر گفته. میدونی چه؟ اولین شهید در اسلام یاسره، در زنها هم سمیه است. اینا رو به خاطر اینکه اظهار کفر نکردن اینا رو شهید کرد، اونم با فاجعه شهید کرد. یعنی دو تا یه پاشونو به یک شطوری بستن، اون یکی رو به شطور دیگر، اینا رو برعکس حرکت دادن. این بدنهای این دو نفر دو شقه شد، اینطوری شکنجهشون کردن، هم یاسر رو هم عمار. ترسید با این مادر و پدرش اینطوری شهید شد، خیلی ترسید. هرچی گفت اینا گفتن، گفت لات و عزا، گفت لات و عزا، حرفای شرکامیز گفت، هرچی گفت. بعد برگشت نجران ناراحت چه من کافر شدم، پیش پیامبر اومد گفت کفر تو، کفر من کافر شدم. آیه نازل شد، نه تو کافر نشدی. پیامبر فرمود این دفعه هم تو رو دعوت کنن این حرفا رو بزن، بزن. دیگه اینجا راحت میشد بفرمایه چه طوری هم بکنجه. طوری مثلا چی؟ یعنی قصد معنا نکن یا قصد چیزهای دیگر بکن. آرامش خوبی هم به عمار میداد. عمار در پیش پیامبر چه قیدی اهمیت داشت، ولی اینا رو یاد نداد به عمار. هیچ تنبهی التفاتی به توریه در این حدیث نیست. پس معلومه توریه اصلا راه تفسی در دین شمرده نشده، خصوصا فی قضیت عمار و ابویه. حیث اکرهو علی الکفر، جایی که اینها اکراه شدن بر کفر، یعنی کلمات کفرآمیز باید میگفتن. فعبا ابواهو، پدر و مادرش امتناع کردن، فقتلا، شهید شدن. اما و اظهر لهم عمار ما ارادو، عمار هر چونا خواستن گفت. فجاء باکیان الی رسول الله، حال جریان به سوی به طرف پیامبر آمد که من عرض کردم جدامش این است، گفت کفر تو کفر. این آیه نازل شد، آیه تقیه است. من کفر بالله من بعد ایمانهی، هر کس کافر بشه بعد از ایمانش، این خلاصه مرتد میشه. الا من اکره، مگر کسی که اکراه به کفر بشه و در حالی که قلبه مطمئن به ایمان. این آیه فضیلت عمار هم است، میخواد بگه چه؟ عمار قلبه مطمئن به ایمان. آیه رو خوب بررسی بکنیم، آیه یکی از فضائل عمار رو هم توضیح میده. خب فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از این آیه پیامبر یه جمله فرمود به عمار. این آدو علیک فعود، اگر به سوی تو برگشتن بازم خواستن اون حرفا رو بزنی، فعود، برگرد به اونها هن حرفا رو بزن. ولم ینبه علی توریه، در این حدیث پیامبر تعلیم نداد، التفات ملتفتش نکرد بر توریه، نگفت چه توریه کن اگر تونستی، نتونستی حرفهای کفرآمیز بزن. فا این نت میگه مجر تنبیه بر واجب اینجا. ببینید انسان جاهل به موضوعات باشه ارشاد واجب نیست. من یه خودکاری اینجا هست، فکر میکنم مال منه، من مینویسم، این آقا میدونه چه مال من نیست، لزومی نداره به من بگه چون من کار حرامی مرتکب نمیشم. تنبیه در موضوعات، ارشاد جاهل در موضوعات واجب نیست، مگر سه جا: مال مهم متنابه باشه، یا بحث ارض باشه، یه نفر فکر میکنه نامزدش اینه، خود نامزدش تا به حال ندیده بود، قبلا اینطوری بود، جلن یک سال میبینن بعد عقد میکنن، قبلا اینطوری نبود، نامزدشو در شب عروسی میدید، این ندیده بود، فکر میشد این نامزدشه، با اینکه خواهرش نامزده، میخواست باش دست بده، میخواست مثلا باش ملاتفت کنه، بهش تنبیه التفات میدن که این نه، این نامزدت نیست، با اینکه این کارو بکنه حرام نچرده چون فکر میشد نامزدشه. اینجا ارشاد جاهل به موضوع لازمه چون ارزه، مسئله ناموسه. پس در ارض، در جان یه نفر رو فکر میکنن واجب القتله، این انسان باید تنبیه میکنن، چه التفات میدن، نه این نیستا، این شبیه اونه. دعید میگه اینجا از آن موارد نیست چه؟ پس شما نمیتونید استدلال کنید. شما میگید پیامبر چرا التفات نداد؟ چون جاهل به موضوع بود، لزومی نداشت التفات بده، واجب نبود، چه جاهل به حکم نبود، چه جاهل به موضوع بود. میگه فَإِنَّ تَنْبِيهَ فِي الْمَقَامِ، این جواب این سوال ها، تنبیه در این مقام که مقام جهل به موضوعه نه جهل به حکم. و این لم یکن واجبا، ولو این تنبیه و التفات واجب نبود، الا انه لا شک فی رجحانه، الا انچه شبهه نیست اینجا بهتر رجحان داره، اینو از آرامش بهش میداد، میگفت اصلا شما عرفای کفرم نمیزنید با این طوریه، خصوصا من النبی، خصوصا این از طرف نبی به این فرد عمار، به اعتبار شفقتی علام، به اعتبار اینجا نبی اکرم خیلی مهربان و شفقت داشت بر عمار، و علمهی به کراهت تکلم عمار به الفاظ الکفر، و پیامبر اکرم علم داشت این خیلی نفرت داره از این کار، کراهت داره الفاظ کفر رو بگه بدون توریه، راحت یادش میداد که بابا توریه کن، از فاز کفرم نمیگی. خب این یعنی توریه زیاد تفسی حساب نمیشه، چما لایخفا. تا اینجا قدم دومم برداشتیم، قدم اول این بود چینا با هم یکی ان حکمشون، یعنی تفسی به توریه مثل تفسی به غیر توریه است، هر دو سبب میشه، هر دو هم باشد بازم شما مکرهید. در اینجا ما جدا کردیم، یه نکته بگم خدمتون تمام کنم، ولی جداسازی بین توریه و غیر توریه جداسازی حکمی شد نه موضوعی، یعنی انگار شیخ اینجا قبول کرده چه موضوعش اکراه نیست، یعنی توریه بلد باشی مکره نیستی، ولی چه کنیم چه روایات اومده گفته حکم اجرا اجرا کن. اینجا خیلی از من درست نقد بر مکاسب زیاد نمی کنم، اینجا خیلی ها گفتن آخو شما خودت گفتی چه قبلا تعبدی خارج کنیم توریه رو، چما تراست، یعنی تعبدی، ولی خودت الان مرتکب شدی به این، یعنی از لحاظ تعبدی توریه رو خارج کردی، و الا قبول داری که توریه اگر باشد موضوعا اکراه نیست. این اشکال رو در حاشیه یزدی بر مرحوم شیخ آقای سید محمد کاظم یزدی صاحب حاشیه کرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم